چون دلامر چند نفر از دوستان نزدیکش را به شام دعوت کرده بود، مری میز ناهارخوری روبه برکه را در سالن آماده کرد. هارولد در یک سوی میز ایستاده بود و سخاوتمندانه به مهمانهایش نوشیدنی تعارف می کرد. کنار گذاشته شدن سنت‌ها و ساده‌گیری و آسانگیری در منطقه او هنوز رواج کامل داشت. میهمانهایش نمایندگان جامعه یک پارچه انگلیس بودند که از همهمه کرکننده دنیای صنعتی قدیم و روبه زوال فاصله گرفته و پیوند روحی خود را با پایتخت در برابر دنیایی که نومیدانه می‌کوشید روش و ابزارهای قدیمی را حفظ کند همچنان نگه داشته بودند. یکی از آنها نویسنده‌ای تقریباً 40 ساله بود، با رنگی مثل گچ دیوار که سیگار پشت سیگار آتش می‌زد. دیگری یک زن تبلیغاتچی لندنی که با لباس‌های گران قیمتی که پوشیده بود می‌کوشید جلوه بفروشد. یکی دیگر مرد نسبتاً چاقی بود، با گونه‌های گل انداخته که سن و سالی برایش نمی‌شد تعیین کرد، با کت شلواری تیره و راه راه. همه افراد این جمع کوچک با اطمینان و حتی گاهی با تعصب درباره موضوعهای اجتماعی پیش پا افتاده، مانند آنچه در سر مقاله‌های مجله‌ها چاپ می‌شود، حرف می‌زدند. گفت و شنودهایشان خیلی زود چنان کسل کننده شد که جولیا که تا آن موقع در آن شرکت نکرده بود، سرش را از جمع به طرف دیگری برگرداند تا در افکار درونیش فرو رود. دلامر هم که در بخش اول صرف شام با آنها هم کلام شده بود، به نظر می آمد دیگر به گفته هایشان گوش نمی کند. هیچ یک از مهمان ها نسبت به جولیا به عنوان طرف صحبت نگاه نکردند و او را تفننی جدید برای آدم مجردی مثل دلامر پنداشتند. فقط آخر شب سرانجام از او پرسیدند که کارش چیست و در زندگی چه می کند. البته هیچ کدامشان اگر جولیا با آرامش تمام جواب نمیداد که کارش کلفتیست، اصرار چندانی به دانستن آن نداشت. زن جوان پس از این پاسخ بدون شتاب از سر میز بلند شد و بیرون رفت. مهمانها ابتدا با تعجب بیرون رفتن او را از سالن تماشا کردند و بعد خانم جوان تبلیغاتچی رو کرد به دلامر و گفت: حالا میفهمم چرا هیچ وقت کارم نگرفته. چون این اشکال توی کارم بوده که وقتم رایگان در اختیار دیگران گذاشتم. مهمانها سرمست از نوشیدنی‌ها و شنیدنی‌ها خانه را ترک کردند. جولیا دیگر پیش آنها بر نگشت. هارولد پس از رفتن مهمانها وسوسه شد سری به جولیا بزند، ولی صرف نظر کرد. رفت به سالن کوچک طبقه بالا. لیوانی برای خودش پر کرد. سیگاری آتش زد و به شنیدن موسیقی مشغول شد. آهنگی بود از پورسل که برای مراسم تشییع جنازه ملکه ماری ساخته بود. آهنگی که اگر مرگ را برای آدم پذیرفتنی نمی کرد، دست کم فکر کردن درباره آن را امکان پذیر می ساخت. از مستی ناشی از نوشیدنی ها استفاده کرد تا خودش را آنطور که بود بررسی کند. عیانزاده ای با روش زندگی پوسیده و پیرو آداب و سننی از دور خارج شده که امیدی هم به رواج دوبارهش نیست. دلامر واژه هایی را که مولای درزشان نمی رفت دوست داشت. به طور مثال این واقعیت را که هوشمندی ربطی به اخلاق ندارد. او هر دو را داشت، ولی بدون شهامت هیچ ارزشی نداشتند. شهامت را کم داشت، نه شهامت جسمانی. در هواپیمایی نیروی دریایی بارها آن را به اثبات رسانده بود. هرگز از مرگ نهراسیده بود، ولی دچار نوعی خستگی و ملال شدید بود که با ترس از زندگی پیوند نزدیک داشت. روی همان مبلی که نشسته بود با سر خمیده شده به یک طرف و لیوانی در دست خوابش برد. نیمه های شب که بیدار شد، کورمال کورمال بیان که موفق به پیدا کردن کلیدهای برق شود، خود را به اتاقش رساند. پایش به پایه تخت خوابش گرفت که 4 طرفش ستونهایی برای آویزان کردن پرده یا پشه بند نصب شده بود. تخت خواب بسیار کوتاه و ناراحت کننده بود. مربوط به دورانی می شد که مردم به حالت نیمه دراز کش می خوابیدند. چون اعتقاد داشتند دراز کشیدن کامل مخصوص مرده هاست. چراغ بالا سر تخت روشن شد. جولیا روی تخت خوابیده و ملافه را تا زیر چانه اش بالا کشیده بود. رنگ پریده به نظر می آمد. دلامر با صدای خواب‌آلوده گفت: آه، من رو ترسوندین. شما رو به جای اون کنتسی گرفتم که توی دیوار زنده به گور شده بود. دیده بودم که از اتاق رد بشه، ولی هیچ وقت اینقدر خودمونی نشده بود که بیاد توی تخت من و زیر ملافه دراز بکشه. جولیا خودش را کشاند لب تخت تا جا به اندازه کافی برای دلامر باز شود. دلامر مثل تک سنگی خودش را انداخت روی تخت خواب. جولیا پرسید: امیدوارم مهمونیتونو به هم نزده باشم. به هیچ وجه. انگلیسی‌ها بلدن با هر واقعه کوچکی از جا بپرن، در حالی که مهمونای ما فقط چند لحظه از تعجب سکوت کردن و بعدم به موضوع معمولی پرداختن. این جماعت کوچیکی که دورو بر منن کم کم دارن خستم میکنن. ولی چه موضوعی باعث شد این افتخار رو به من بدین که امشب دوباره همو ببینیم؟ راهو گم کردین یا هیچ کدوم از 16 اتاق دیگه مطابق میلتون نیست؟ یا اینکه جولیا با لحنی خوش گفت: اومدم دینم ادا کنم. درباره چی حرف میزنین؟ شما 40,000 فرانک به من دادین برای 4 روز مصاحبت. دلامر با قیافه جدی او را ورانداز کرد و گفت: ولی این هیچ جای قراردادمون ذکر نشده بود. اگرم این طور فهمیدین، سوء تفاهم بوده. شما آدم فاسدی هستین. دلامر قیافه آدمی را پیدا کرد که منتظر است کسی با او دست بدهد، ولی به جای آن مشتی به او میزند. اعتراض کنن گفت: شما به من پیشنهادی میکنین و چون اونو رد میکنم آدم فاسدیم؟ دختر جواب داد: نه، ولی امیدوارین که روحمو در اختیار بگیرین تا شاید لذتای دیگری هم نصیبتون بشه. شما همه این طرها رو چیدین تا به اون لذت نهایی برسین. براتون کافی نبود وقتمو بخرین؟ میخواین به روحم هم دست پیدا کنین؟ شما بی‌انصافی میکنین. من هرگز قصد نداشتم روحتون رو در اختیار بگیرم. در این صورت چرا اصرار دارین بدونین من به چه دلیل همچین شغلی رو انتخاب کردم؟ هارولد با آشفته حالی گفت: گمان نمی کنم هرگز در صدد این بودم که همچین سؤالی از شما بکنم. ولی من اینو توی قیافه بازجویانتون می بینم. وقتی به حقیقت پی بردین، اون وقت با آرامش خاطر میتونین برین دنبال خواسته هاتون. از این بابت برای شما خوشحالم، ولی این موضوع مورد علاقه من نیست. من موش آزمایشگاهی نیستم. برای ارضای خواسته‌های درونیتونم کاری از دستم بر نمیاد. دلامر پیش از آنکه دنباله صحبتش را بگیرد، مکسی کرد و بعد گفت: در حال حاضر نیاز به نوشیدنی دیگه ای دارم. انگلیسی‌ها به طور معمول یا خونسردن یا بی‌اعتنا یا به شدت خشن، و من بین این دوتا ویژگی احساس ناراحتی میکنم چون اهل هیچ کدوم نیستم و این گفت و شنودا بدجور آزارم میده. از جا برخاست، از مبلی که کنار اتاق بود یک بطری و 2 لیوان بیرون آورد و آنها را پر کرد. همه این ماجرا کمی مسکینانه از قبول دارم، مثل یه فیلم بد آمریکایی شروع شده. داستان دختر جوان و یه مرد انگلیسی میانسال. حتی یه پنی هم ارزش نداره. برای اینکه رو راست باشم، چون حالا دیگه موقعش رسیده که حرفا رو بی‌پرده بزنم، خیلی احتمال داره که مادرم هم وقتی با پدرم آشنا شد از طبقه پستی بوده باشه. هیچ دلیل قانع کننده‌ای در کار نیست، ولی احتمالش زیاده. پدرم از اون مردایی نبود که به زن خوش آمد بگه و از اونا دل ربایی کنه. دست بالا 5-6 لیوانی سر می کشید و بعد از ابراز علاقه به زنی در حالت مستی می پرسید: این ابراز علاقه به چه بهایی براش تموم می شه؟ توی سرسرای ورودی هم هیچ تابلوی از مادرم وجود نداره. خود این موضوع دلیل خوبیه که اون متعلق به دنیای ما نبوده. ولی این تقارن توضیحی برای آمدن شما به اینجا نیست. من 6 سال تمام با هیچ زنی رابطه ای نداشتم. حالا تصمیم گرفتم دوباره این ارتباط رو برقرار کنم. بدون وسوسه کردن یا فریفتن و بدون ابراز احساسات. مثل جنایتکاری که به محل جنایتش برمیگرده تا ببینه چه عاملی باعث شده دست به همچین عملی بزنه. من شما رو به اینجا نیاوردم تا بفهمم عاقبت کار زنی مثل شماها به کجا میرسه. این موضوع برام اهمیتی نداره. میخواین حقیقت رو بدونین؟ زنها من رو میترسونن، ولی نمیتونم خودم رو راضی کنم به کلی از اونا چشم بپوشم. وقتی شما رو برای اولین بار دیدم متوجه شدم منش و شخصیتتون با کاری که دارین تجانسی نداره. به خودم گفتم شاید شما وسیله‌ای بشین که بتونم ارتباط با زنها رو دوباره برقرار کنم. حالا متوجه اشتباهم شدم، چون میبینم شما به اندازه من از مردها پرهیز میکنین. جولیا حرف او را قطع کرد و گفت از اونا متنفرم، ولی در این حال دلم براشون میسوزه. شما باید خیلی رنج کشیده باشین. خیلی دوست دارم اگه مایل باشین کمکتون کنم، ولی شاید اون کسی نباشم که به درد این کار بخورم. کمی فرسوده تر از اونی هستم که به دیگران دلگرمی و شهامت بدم. میتونم تصور کنم که شما چی کشیدین. اون بلاهایی که مردا میتونن سر زنا بیارن. جولیا به تندی گفت حتی نمیتونین از ذهنتون بگذرونین که من چی کشیدم. دلامر با لحنی درمانده تر گفت حاضرم پول هنگفتی بپردازم تا بتونم کمک کوچیکی به شما بکنم، ولی شما از اون زنایی نیستین که همچین کمکی رو بپذیرین. شما میخواین به تنهایی بجنگین. گمون میکنم چیز مشترکی در درونمون بتونه ما رو به هم پیوند بده، ولی گذشته هامون هیچ سازشی با هم ندارن و هر لحظه بیشتر بین ما فاصله میندازن، مثل دوتا خط موازی ناصاف. چی کار میخواین بکنین؟ برگردین پاریس یا به بوینس آیرس؟ میرم به بوینس آیرس. فردا؟ نه، دوشنبه. قراردادم با شما 4 روز است. شما رو از تعهدی که دادین آزاد میکنم، البته اگه فقط دلیلش اینه، بدون اینکه مجبور باشین بابت اون پولی به من بدین. نه، اگه اجازه بدین من پس فردا حرکت میکنم، چون پیشبینی کرده بودم توی اون روز برم به لندن و از اونجا مستقیم برگردم با این سایرس. هر طوری که برنامه ریزی کردین عمل کنین، اما من فردا دیگه شما رو نمیبینم، چون میرم به کمبریج تا توی جشنواره پرسل شرکت کنم. اونجا به طور حتم تعدادی از رفقای دوران مدرسم که در زندگی موفق بودن و چند نفر از استادای بازنشسته رو میبینم. امیدوارم دیدن دوستان انگلیسی قدیمی باعث بشه دیگه دلم به حال خودم نسوزه. سگای پیر باید تسلیم سرنوشتشون باشن. به رابرت میگم که شما رو به فرودگاه برسونه. از آشنایی باهاتون خیلی خوشبختم. حالا اگه اشکالی نمیبینین چراغ خاموش کنم. اگه دلتون میخواد توی این رخت خواب بخوابین اشکالی نداره. خیالتون آسوده. من توی خواب زیاد تکون نمیخورم و دست و پا نمیزنم. یا دست کم این حرفیه که 6 سال پیش به من گفته شده. شب بخیر. اگرچه حرفم تکراریه، ولی ملاقات با شما باعث خوشحالیم شد. ماه شب 14 که از پنجره به صورت جولیا میتابید، پوستش را به رنگ موم درآورده بود. او پس از خاموش شدن چراغ بیدرنگ خوابش برد. هارولد باورش نمیشد طوفانی که میانشان برپا شده بود به این زودی و به این آسانی فرو بنشیند. دختر جوان خیلی سریع از خشم به خواب گرویده بود، حتی بدون رعایت مکسی که طبیعت برای عزیمت از روز به شب قائل است. دلامر از رخت خواب بیرون آمد. کفش‌های جیر بدون بندش را به پا کرد. لحاف سفید حاشیه توردوزی را به خودش پیچید. بطریش را برداشت و با گام‌هایی مثل سناتورهای روم قدیم به طرف پارک رفت. طول دریاچه را پیمود. رفت به طرف درخت بلوط کهنسال و چند لحظه ای در برابر پیر دیر جنگل انگار بخواهد به آن ادای احترام کند ایستاد. هنگام گذشتن از جلوی گورها از خودش پرسید زندگی به همین جا ختم می شود یا دنیایی ماورا هم با رویدادها و چیزهای شگفت‌آور وجود دارد. به این نتیجه رسید که اهمیتی ندارد دنیای ماورایی وجود داشته باشد یا نه. به ویژه اگر قرار شود همین ناراحتی ها و تلخ کامی ها در آنجا هم در انتظار آدم باشد. لحافی که دورش پیچیده بود او را به هیبت شبهی چاق در آورده بود که دنبال گنجه مواد خوراکی می گردد. سگ‌ها به سویش دویدند و پیش از آن که بویش را تشخیص دهند کمی غریدند. وارد محوطه استبل ها شد. صدای پایش مثل صدای گام‌های نمازگزاران در کلیسا تنین می‌انداخت. در اتاق فینک اسب پیرش را باز کرد. حیوان ایستاده خابیده و سرش کمی به پایین خم شده بود. هارولد مقداری یونجه خشک و تمیز در انتهای اتاقک روی زمین ریخت. از آن به سرعت متکایی برای خودش ساخت و پیش از آنکه دراز بکشد و لحاف کلوفت را روی خودش بیندازد، جرعه ای نوشید. وقتی جا به جا شدنش به پایان رسید، اسب پیر که تا آن موقع حرکتی نکرده بود، آمد به طرف اربابش و او را بویید. هارولد دستی به سر و گوشش کشید و زمزمه کنان کنار گوشش گفت: دلت نیومد سراغم نیای و خوش آمد گویی نگی رفیقا؟ پس تو هم یکم شعور داری؟ خب، به ما زیادترشو دادن و تونستیم این نوشیدنی و خودمون اختراع کنیم. اسب همه شب را به تماشای این غریبه برتر از خودش که برای خوابیدن به آخر او آمده بود گذراند.